بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم تارتن انسان مضطر می شود اتیان کند فعلی را که لغل الاضطرار حرام است یا ترک کند واجبی را که لغل الاضطرار واجب بود و ترکش عصیان بود که واجب را رأساً ترک بکند مثل ترک صوم من آخر رمضان در این موارد عرض کردیم اضطرار حرمت را از اون فعلی که لغل الاضطرار حرام بود برمی دارد ما من شیء الا وقد احله الاضطرار و وجوب را از این فعلی که لولا الاضطرار لترک واجب بود برمی دارد کل امر یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله ترک امری است که انسان مضطر به او شده است ترک واجب خدا این را حلال کرده است معناش این است که وجوب برداشته شده است در این موارد عرض کردی فقیه نگاه می کند به ادله اون آثاری که در ادله شرعیه برای حرمت و برای وجوب ذکر شده بود اون آثار هم به تبع برداشته می شود مثل عرض کردیم تعلق الحد علی المرتکب کسی که فرض کنید اون فعل الحرام را شرب مسکر را کرد او متعلق می شد حد اون وقتی که حرام بود این تعلق الحد به مناسبت حکم موضوع که حد عقوبت است و شعار در اون مواردی که شخص مستحق عقوبت نیست مثل مواردی هم تنصیص شده است که مکره شد انسان اکراه شدن حدی ندارد حتی اکراه به زنا کردن اون مکره حد ندارد ولو محسن نبوده باشد از ملاحظه این موارد و به مناسبت حکم موضوع فقیه می فهمد که این حد مال عصیان است مال معصیت است وقتی که حرمت از فعل برداشته شد این حدم برداشته می شود کفارات هم از آن قبیل است نمی چی موردی پیدا نمی شود که ارتکاب ذات الفعل در اون مورد موجب کفاره بشود هست این جور موارد ولیکن به دلیل خاص است و الا قرینه خاصه نبوده باشد در یه موردی دلیل خاصه نبوده باشد ظاهر ایجاب الشفار علی المرتکب این مال عصیان است و من هنا کسی که در شهر رمضان مکره بوده باشد مردی زنش را اکراه بر افطار کرد بر که منصوصم است زن براش چیزی نیست کفاره نیست به چنج مناسبت کفاره با همون عصیان و مخالفت وجوب است گهرن این آثاری که مثل الکفاره و مثل تعلق الحد است اینا هم برداشته میشه چنج موضوعشون رفت فعل واجب نیست فعل حرام نیست حرمت و وجوب برداشته شد و اما اونجایی که فقیه دید این آثار شرعی مال نفس الفعل است نه فعل به ما هو واجبون نه فعل به ما هو حرامون این آثار نفس الفعل است مثل این که فرض بفرمایید بله انسان وقتی که مالش را فروخت به دیگری مال ملک بیشتری می شود سمن ملک بایه می شود این آثار نفس الفعل است ولو بی نبی زوبی دارد نه حرمتی دارد، طلاق نبی زوبی دارد نه حرمتی دارد، آثار مترتب می شود فرقت ما بین المرد و زن و غیر ذالک آثار که مال ذات الفعل است. مثل زمانی که همچه دیروز می گفتیم زمان المال آثار نفس اتلاف مال الغیر است، ننج اتلاف حلال هم باشد باشد مال حرمت نیست. این آثار را با اون روایاتی که میگوید ما من محرمین الا وقد احل الاضطرار، اون آثار را با اون روایات نمیتونیم بله رفع کنیم، چون اون روایات میگوید چون فعل حلال است. غایت هم دین است که آثاری که مترتب بر حرمت و وجوب بود برداشته میشود، چون موضوعش رفت. و اما در جاهایی که این آثار موضوعش ذات الفعل است، اون جاها آثار را به حدیث رفع عن امتی مستک رو علیه مزد رو علیه به این حدیث رفع می شود، چون جنزه صحبت علیت نیست. هر فعلی که انسان به او مضطر شد، این را می دانید که انسان به فعلش مضطر می شود، به عین مضطر نمی شود، به فعل مضطر نمی شود، به فعل خودش. هر کسی که اون فعلی که مکلف به او مضطر شد، شاره اون فعل مضطر رو علیه را برداشته است. یعنی آثاری که برای اون فعل بود لولات رو بلسترار، همه اونها را برداشته است. غایت الامر فقیه باید دقت کند که کدام اثر است که در رفع او این دل اضطرار و الکراه امتنان است، چون حدیث رفع رفعش امتنانی است. رفع عن امتی این کرامت بر امت است، رأفت بر امت است، در سایر من نبود. رو این اساس و رو این قرینه هر رفع اثری که در رفع این دل اضطرار و اکراه امتنانی شد او را برمی‌دارد. اگر اثر مال ذات الفعل باشد ولیکن در رفعش امتنان نباشد، مثل مسئله زمان اتلاف مال الغیر چه ولو مضطر شده است ولیکن این خلاف امتنان از زمان را بردارد، صاحب المال متضرر می شود. یا انسان مضطر شد خونه اش را بفروشد، مقروض است، مفلس شده، آبروش را حفظ کند، رفع عن امتی مستور علیه صحت این بی را بر نمی دارد، خلاف امتنان است، کار بدتر می شود اگر بیش هم باطل بشود. بدون جهت اون آثاری که در رفع آنها امتنان است، حدیث رفع عن امتی مستور رو علیه و مستش رو علیه تمام آن آثار را بر می دارد. اون اثر از قبیل حکم تکلیفی باشد یا از قبیل حکم وضعی بوده باشد فرقی هم نمی کند و این هم در بحث خودش هست. این را که عرض کردم یه نکته ای را می خواستم بگویم. فقیه باید دقت کند اثر چه حکم می شود در رفع و امتنان بوده باشد بر می دارد حدیث رفع، اثر مال خود فعل بوده باشد. در لسان دلیل شرعی اون اثری چه رفع می شود و در رفع و امتنان است، اثر خود فعل بوده باشد. و اما اگر اثر اثر لازمه فعل بوده باشد، چون فعل مکلف نیست، به فعل مکلف رب ما حاصل می شود یا همیشه حاصل می شود فرق نمی کند، ولیکن خود اون فعلی چه بله فعل مکلف است، این موضوع بر اون اثر نیست. مثل چه چیز؟ مثل قضا، وجوب القضا، کسی صومش را افطار شر تقیتا، آخر ماه رمضان را نگیرید، قضا کند، ولی قضا کند اون روز را، وجوب قضا برداشته نمی شود. چرا؟ این ولو مضطر بود و افطار کردنش تقیه بود و واجب بود، درست، مع ذلک این واجب هم بود، این افطار کردنش تقیه بود، درستم اینها، اما وجوب قضا برداشته نمی شود. چرا؟ چون که قضا مال ترک صوم نیست، ترک صوم واجب. قضا در ادله موضوعش در باب صلات و در باب صوم فوته ماست. یقضی ما فاته من صلاته و صیامه، یقضا ما فاته صلات، فوت صلات موضوع وجوب القضا است، فوت صوم موضوع وجوب القضا است. فوت وصف صلات است، فعل مکلف نیست، او موضوع حکم است. بله اون فوتی که وصف صلات است و وصف صوم است، فعل مکلف است، او به فعل مکلف حاصل می شود. انسان مثلا نمازش را نمی خواند، ایناد می کند، صلات فوت می شود. ربما زلم می خوابد، به خواب می ماند، صلات فوت می شود. این فوت به فعل حاصل می شود، نه اینکه خود فعل موضوع حکم قضا است. و من هنا فقیهی ملتزم نشده است که در موارد اضطرار، در موارد اکراه و امثال زانش، در موارد تقیه، اگر واجب را رأساً ترک کرد، مثل ترک صوم یوم آخر رمضان، او را باید قضا کند. این محل کلام نیست. پس کلام ما در این که آیا عمل اضطراری و تقیه مجزی است یا مجزی نیست، این بحث کجاست؟ این بحثی که ما بین اعلام هست، در رساله تقیه بحث می کنند عمل تقیه مجزی است یا مجزی نیست، بحث در جایی است که انسان واجب را اتیان کرده است، رأساً ترک نکرده، واجب را اتیان کرده است، ولیکن در بعض اجزاء اون واجب، یا در بعض شرایط اون واجب، یا در بعض موانع اون واجب خلل هست، رعایتاً لتقیت و الاضطرار، به جهت رعایت اضطرار یا رعایت تقیه در او خللی وارد شده است. مثل مثلا فرض بفرمایید نماز مغرب عشا را میخواند، این شخص رفته است در یه جایی، در یه محلی، در یه مسجدی، بله نماز مغرب عشا را میخواند، میبیند چند نفر از اون سنی های گردن کلفتن میشستن صحبت میکنند، این مغرب عشا را بخواهد توجه شردید، بعد از هم سوره گلوه الله را بخواند، ولو یواش هم بخواند میفهمن اونها، تقیه اقتضا میکند که بعد هم سوره را ترک کنند. اینم ترک کرد، اخلال به جز رساند. یا فرض بفرمایید سنی ها حبس کرده بودن، هوا هم سرد بود، گفتن که یا یه لباسی آوردن محبوس بود پیش اونها، بیا این لباس را بپوش، میداند که این لباس جلد است، جلد حیوان است، جلد حیوانی است که میته است دباغی کردن، این را میداند که این همین زور صلات در میته باطل است، مانع است لبس میته در صلات. یا اجزای غیر معقول است، آوردن صوب، آوردن جز اجزای حیوان غیر معقول است این دنا، بلکه اونها معقول الله میدانند تمام حیوانات را الا دیر، این باید او را بپوشد نماز بخواند. این عملی که اتیام می شود جزش ترچه می شود یا شرطش ترچه می شود یا مقترن به مانع می شود، کلام این است که این دل استرار، این عمل مجزی است از اون واجب واقعی اختیاری یا مجزی نیست. بحث در این ادله در این جهت است، ادله ای که ما در باب تقیه و اضطرار داریم، اضطرار به معنی العام و تقیه به معنی العام و تقیه به معنی الخاص، این ادله ای که ما داریم معلوم شد که چهار قسمت است. یک قسمتش اون ادله و روایاتی است که این دل اضطرار حرام را و غیر جایز را تجویز می کند، ما من شيء محرم الا وقد احل الاستقرار، ما من شيء الا وقد بلی از تر الیه ابن آدم احله الله. یکی ندله است، یکی هم حدیث رفعن امت مستش رو علیه و مذفل رو علیه است، یکی هم روایاتیست که در تقیه به معنی خاص، ولیکن روایات روایات عامه است، یعنی در هر تقیه به معنی خاص است، مثل تقیه دینی و دین آبایی، که این ادله تقیه چه هست؟ بله در ما نحنفی این اگه ادله ثالث است، یعنی طایفه ثالث است، قسم رابع ادله خاصه است که در موارد خاصه از تقیه وارده، مثل اون روایت ابی ورد در تقیه در مسئله الخفین وارد شده بود. کلام این است که از اینها، از این چهار قسم استفاده می شود اجزا در زایی که انسان به واجبی خلل رسان جزءاً او شرطاً او مانعاً، یه از اینها استفاده نمی شود. و برای این که معلوم بشود این معنا، دو نکته را در ما نحرفی ذکر می کنیم که قبل از ما هم ذکر کردند، و آن در زاییست که این که مقترن شدن مانع را به جزء و شرط بیان کردیم، لوگش را گفتیم محل کلام در زاییست که به مانع خلل برسد و عمل را با مانع اتیان کند استرارم و تقییتن، این محل کلام است، این را هم داخل بحث کردیم. این در صورتی در صورتی است که مانعیت مانع شرعی بوده باشد، یعنی از خطاب شرعی استفاده شده باشد، که شارع خطاب شرعی است، از ناحیه شارع رسیده است، خود مدلول اون خطاب این است که مأمور به مقید بعدم این شیء است، لا تسلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، لا تسلی فی الحریر، چه از اینها استفاده می شود، از اینها تعبیر به نهی غیری می کنند، از این نهی غیری ها شارع می گوید وقتی چه عمل واجب را اتیان می کنی یا اون عبادت را اتیان می کنی، اون عبادت را لا تسلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، یا لا تسلی فی الحریر، از این فهمیده می شود، چون جلا حرمت تکلیفی نفسی نیست قطعا، چه انسان صلات را در اجزای غیر معقول لمیتیان کرد یه مثل زنای حرامی کرده است، نه این حرمتی ندارد، صلات باطل می شود، ارشاد به فساد است، چه این مفسد عمل است، مانع از عمل است، عمل مقید به این است، اینها را میگویند این مانعیت مانعیت شرعی است، یعنی از خطاب شارع استفاده شده، در مقابل این مانعیت از واجب یه مانعیتی است، چی میگویند مانعیت او عقلی است، مانعیت او عقلی است، یعنی حکم عقل حکم کرده است که مأمور به مقید بعدم این است، این مانعیت از باب اجتماع الامر و نهی است، مانعیت عقلی است، یعنی عقل حکم کرده است که واجب مقید به عدم این است، او کجاست؟ او موارد اجتماع امر و نهی است، کسی که در باب اجتماع امر نهی ملتزم شد که اجتماع امر نهی ممکن نیست، ممتنع است، نمی شود صلات در اونجایی که انسان به مکان غصبی سجده می کند او هم مصداق واجب بشود و هم غصب بشود و تصرف در مال غیر بشود، عدوانن حرام بشود، این دوتا نمی شود، خب باید از یکی از خطابه رفیت شد، اینجا اقیم صلات اطلاقش این صلات را هم می جیرد، لا تغصب هم عمومش یا اطلاقش این را هم می جیرد، نهی را باید از اطلاق و از عموم در یکی رفعیت شد، بدون جهت است که میگویند خطاب و نهی به دو جهتی چی گفته شده است در مورد در باب سماع نهی مقدم بر خطاب امر است. خطاب امر قید بر می‌داره، یعنی اقیم الصلاة، صلاتی که در غیر دار قصبی است. عقل میگوید سنجیم سماع نهی ممکن است، ممکن نیست. شارع باید یکی از اینها رفعیت کند و دو تا قرینه است که از صلات از اطلاق او رفعیت میکند. اون دو تا قرینه در باب استماع نهی مذکور است، اینجا نمیتونیم بحث کنیم. اون وقت میشود صلات باید در مکان مباح باشد، این شرطیت از باب استماع نهی است. صلات در دار قصبی نباشد، این مانیت از باب استماع نهی است. بدون جهت ما در روایتی نداریم چه شارع بگوید لا تصلی فی القصب، یا فرماید لا تلبس القصب فی صلاتک، ثوب قصبی را ندارد. اینا از باب استماع نهی است. چون چه انسان وقتی که ثوب قصبی را پوشید در ساترش چه قطعی است؟ ساتر اگر قصبی بوده باشد ساتر قید صلات است، باید عورتین یا تمام بدن در مرعم استور بشود، این شرط صلات است. وقتی که ستر به نحو محرم شد، به لباس قصبی شد، نمیتواند هم شرط واجب بشود هم حرام بشود، هم امر داشته باشد هم ترخیص در تطبیق داشته باشد هم نهی داشته باشد، نمیشود. پس عقل میگوید خطاب امر مقید است، مقید است که ستر عورتین، صلاتی مقید است به ستر عورتینی که به غیر لباس قصبی باشد، این مانیت از باب استماع نهی است. بدان جهت این مانیتی که در ما نهی فی لاحق به جزء و شرط شد، اون مانیتی است که از قسم اول باشد، یعنی مانیت او از خطاب شرعی استفاده شده باشد. اون را لاحق می کنیم به جزء و شرط که اگر واجب را اتیان کردیم با خلل مجزیست یا نه. اما این مانیت به معنی ثانی، نه، انسان موقعی که مضطر شد این مانیت می رود، عمل مجزیست. فرض بفرمایید انسان را حبس کردند در مکان قصبی که از آنجا نمی زارند بیرون برود، نماز که می خواند آنجا نمازش صحیح است، احتیاج به دلیلی ندارد. چرا؟ برای اینکه کون در اون مکان، تصرف در اون مکان، بالکون بودن در اونجا تصرفش اضطراری است، باید اونجا تصرفی بالکون کنند، چه کون قیامی، چه قعودی، چه نومی، باید یکی را داشته، مستر است. وقتی که مستر شد اون تصرف کونی، اون حلال است، حرمتش برداشته شد. خب این مانعیت از ناحیه حرمت آمده بود دیگر، چون جو حرام بود قید بر صلات میشد که صلات در اینجا نباشد. وقتی که حرمتش رفت، نه، قید مقید نیست برای صلات، به اطلاق امر، به اطلاق متعلق امر صلاتی قیدی نیست، به اطلاق شخص میکنی. و اینی که مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف باز در این موارد اشکال کرده است، فرموده است اگر مانیت از باب استماع الامر و نهی بشود، باز اونجا اجزا محل کلام است. چرا؟ برای اینکه ما به واسطه این اضطرار، ولو حرمت در این موارد می رود، ولیکن مانیت تابع حرمت نیست، مانیتی که قید می کرد متعلق و تکلیف را، مانیت او بود دیگر، عقل تقیید می کرد، این تابع حرمت نیست، حرمت می رود ولیکن مانیت می ماند. چرا؟ فرموده مانیت تابع مفسده است، مفسده و مبغوضیت عمل است و ملاک حرمت است. ادله اضطرار مفسده را بر نمی دارد از عمل، رفعن امت مست رویلی مفسده را بر نمی دارد، فقط حرمت را بر می دارد. و الا اگر مفسده در حال اضطرار می رفت دیگر رفعه نمی شد، رفعه یعنی مقتضی وضع هست. بدون جهت وقتی که سجده‌ای در این مکان حرام نیست، ولیکن مفسده دارد، چیزی که مفسده دارد عبادت نمی شود، مقرب نمی شود. بدون جد باز این حرف میاد که در حال تقیه، در حال اضطرار اتیان بکنیم، توجه کردید مجزی از واقع هست یا نیست؟ این فرمایشی که ایشان فرموده است، این حرف فرمایش درست نیست. اولا اون روایتی که ما من محرم الا وقد حله الاضطرار، ما من شیئن، توجه کردید، یستر الیه ابن آدم فقط حله الاضطرار، اون ظاهرش این است که اضطرار عنوان ثانوی است و مغیر. چه زور اگر اضطرار تریان کند به چیز حلال می شود، اضطرار به سایر محرمات هم اگر تریان بکند حلال می شود، نه اینکه ملاکش می ماند. ظاهر اون روایت این است که عنوان مغیر است. و لوفریز نه مفسده می ماند، مبغوضیت قطعا رفته. شیخونا مبغوضیت تابع حرمت از شارع خودش ترخیص داده، باشد مفسده دارد. خب مفسده داشته باشد، مصلحت راز حجر در بین باشد، کافی است. اطلاق امریک بعد از اینکه حرمت ساقط شد، حرمت نتوانست قید بیاورند، اطلاق امر میگه مصلحت راز از اتیان کن، ولو ترخیص در تطبیق دار. بدون جهت در ما نهنوی کلام در باب الاجزا در جاییست که مانعیتی چه هست، مانعیت از باب اجتماع امر نهی نبوده باشد، مثل لباس حریر در صلات. لبس لباس حریر در صلات برای مردها ولو حریر را پوشیدن همه جا حرام است، ولیکن مانعیتش لسلت از باب اجتماع امر نهی نیست، خودش در کتابات شرعیه نهی است. لا تسلف الحریر، کمانچه نهی است لا تسلف اجزای ما لا یوکل لحمه، مانعیت شرعی است. اونجاهایی که مانعیت شرعی بوده باشد اونها محل کلام هستند. بعضی ها یک قید دیگری هم در ما نهنفی، یعنی یه امر دیگری را هم در ما نهنفی گفتن که او را هم متعرض می شویم ببینیم همین زور است که فرمودن یا این زور نیست. فرمودن که محل کلام در موارد اجزا که این واجبی را که ناقص الاتیان کرده ایم مکترم ناقص است من حیث الجزو شرط، یا مکترم به مانع است، اون مانع قسم اول، این در حال اضطرار تقیه مجزی است یا نه، بحث در جاییست که دلیل جزئیت آن شیء که به جزئیتش خلل رسانده است، یا شرطی که به شرطیت او خلل رسانده است دلیلش مطلق باشد جزئیت و شرطیتش، اون شی جزئیت و شرطیتش مطلق باشد، یعنی لسان دلیل این باشد که لا صلاة الا بطهورین، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، این لازم نیست این زور باشد، لا صلاة در هیچ سا در هیچ وقت صلاة به این نحو موجود نمی شود. همین که امر کرد، گفت امر کرد و در کتاب شارع، در کتاب شرعی آمد، ازا قرأت الحمد و سوره فرکه، این فرکه وقتی که امر آمد، این ظاهرش این است که ظاهر امر این است که در همه حال رکوع بدخلیت دارد. چرا؟ چون که این امر تکلیفی نیست که منحصر بشود به حال قدرت. عوامل تکلیفیه منحصر به حال قدرت هستند، چون که تکلیف غیر عاجز چه نمی شود. کسی فرض بفرمایید عاجز از رکوع است، او را این امر نمی گیرد، این زور نیست. فرچه گفتم امرش امر ارشادی است، یعنی صلات بدون رکوع نمی شود، چون که الزام نیست، ارشاد است، مقید به قدرت نمی شود. ظاهرش این است که صلات بدون رکوع نمی شود، بخلاف امر تکلیفی. امر تکلیفی وقتی که تکلیف شد، بعث شد به عمل، باید قادر باشد بعث کند، مولا بخواهد فعل را. این فرقه، بله فرق نمی کند بگوید لا صلات الا برکوعین، یا بگوید لا صلات الا ولی یا بگوید ایزا سلیت فرق افر رکات، فرق نمی کنه. این ظاهرش ارشاد و اطلاق است. در زایی چه دلیل جزئیت و شرطیت و مانیت شرعیه اطلاق داشت، اونها محل کلام هستند. و اما اگر دلیل جزئیت و شرطیت از اول ناقص است، مثل این که شخص را بله حبس کردن در یه زایی که اصلا اونجا نمیشه مستقر شد، توجه کردید؟ باید هی تکان بخورد، اینجور نماز هم بخواند باید تکان بخورد، استقرار نباید داشته باشه، مستقر به ترک استقرار. فرمودن در مثل استقرار و نحو ذالک چون ها شرطیت و جزئیتشون یا مانیتشون اطلاق ندارد بلکه از اجماع استفاده شده است، اجماعی است که در صلات مثلا باید استقرار بشود، اجماع هم که دلیل لبیس لسان ندارد، مجمعین اتفاقشون در غیر این صورت است، در این صورت اتفاق معلوم نیست. می فرماید در این موارد عمل مجزی است، این جای بحث نیست. یعنی اگر صلات را در این حبس اتیان کرد بلا استقرار، این عملش صحیح است، چه تقیه به معنی الخاص بوده باشد، چه تقیه به معنی العام بوده باشد، چه مطلق الاضطرار بوده باشد، چه مثال ما زدیم، این صلاتش صحیح است. چرا؟ چون جزئیت و شرطیت که دلیل اطلاق ندارد، دلیل جزئیت و شرطیت و مانیت. در ما نحنفی تمسک می کنیم به اطلاق عقیم الصلات که نماز را بخوان. اگر کسی گفت که به اون مطلقات نمیشه تمسک کرد عقیم الصلات، چرا؟ چون که عقیم الصلات در مقام بیان صلات نیست، چه صلات زیست، در بیان متعلق نیست، در مقام تشریح حکم الصلات است. اشاره میگه صلات را باید بیارید، من احتمال میدم صلات بلا استقرار اصلا صلات نباشد، چون که همین زور است دیگر، اون اونی که متعلق تکلیف اونیست که تام است من حیث المصلحت قائم به اوست، او را میخواهد، چون که پیش ما نیست، صلات معنای عرفی ندارد. اگر کسی به اطلاقات نتوانست تمسک بکند و گفت اینها من حیث المتعلق یا مجمل استن یا مهمل، کمان که ادعا شده است در باب صحیح و عمی، اینها مجمل و مهمل هستند، رجوع به براءت می شود از شرطیت و جزئیت و مانعیت. نمی دونیم استقرار در این حالم شرط است یا نه، رجوع به براءت می شود و اثبات می شود که نه شرطیتی ندارد در این حال استقرار، پس عمل حکم می شود به اجزا. این فرمایش را فرمودن در ما نحوی نعم رسانی را، این به نظر قاصر ما این حرف درست نیست که در ما نحنفی ما رجوع می کنیم به براءت، چون که مطلقات مجمل هستن یا مهمل و به واسطه او صحت عمل سابق را عمل را اثبات می کنیم. برای اینکه شما واضح بشود این فرمایش تمام نیست، عرض می کنم اضطرار دو قسم است. یه وقت اضطرار به معنی العام است که تقیهی به معنی العام می گفتیم، یه وقت اضطرار تقیهی به معنی الخاص است، یعنی تقیه از مخالفین است. و در جایی که اضطرار به معنی العام بوده باشد و خودش هم مستوعب در تمام الوقت بوده باشد، مثل مثالی که عرض کردم، شخص را حبس کردن، فرض کنید در یه جایی که صلاتش را مستقرن نمیتواند بخواند، حبس کردن اونجا تا آخری وقت، از اول وقت تا آخری وقت، بلکه یه ماه، دو ماه، سه ماه، سه سال اینجا خواهد ماند. در صلات دلیل خاص است که لای از کتب حالها قط نظر از اون دلیل خاص. اگر اون دلیل خاص نبود، دلیل استقرار اطلاق ندارد که در این حال هم شرط است. خب ما بقی واجب است، از کجا بر ما واجب است؟ برای آنچه احتمال میدیم که نه استقرار هم شرطیت است، میشه شرطیت وضوع باشد، دلیلش اطلاق ندارد ولی محتمل است در مقام ثبوت شرطیت استقرار مثل شرطیت طهارت بوده باشد. خب اگر مثل شرطیت طهارت باشد، انسان اگر متمکن از طهارت از حدثی نیست، نه وضوعش نه تیممش، وظیفش چیست؟ صلاه ساقطه دیگه، صلاه تکلیف ندارد به صلاه. خب ما هم احتمال میدهیم که این استقرار مثل اون طهارت از حدث است که مستوعب در تمام وقت است. خب حدیث رو فعن امت مستر رو الیک توجه کردید، میگوید صلات با استقرار بر تو واجب نیست، چون جو نمیتوانم اتیان کنم صلات من استقرار. خب اگر گفتیم در این حال استقرار شرطیت نداره، خیلی خیلی خوب شرطیت نداره، اما ما بقی واجب است متعلق امر نفسی، این از کجا اثبات کنیم؟ از حالت براعت مثبتات جزت نیست. اگر شک کردیم که استقرار در این حال شرط است یا نه، افرز از حالت براعت گفت امر نرفته است رو صلاتی که مقید به استقرار است، اما امر رفته است رو ذات صلات، این را از کجا اثبات کنیم؟ شاید که در تکلیف است، ممکن است اصلا مکلف به صلات نباشد، مثل فاقد الطهوره. عزیز من و شیخ خدا، در بحث خودش ثابت شده است براعت وقتی که در جزئیت و شرطیت زاری می شود منشأ را رفع می کند، یعنی اون امر نفسی که متعلق است به صلات که مقید به استقرار است، این امر نفسی رفع شد. خیلی خوب، خدا برکت بدهد، رفع شد. اما امر نفسی متعلق شده است به ذات بقیه، یعنی از کجا اثبات کنیم؟ حدیث رفع فقط نافی است. رفع الاضطرار یا اهل الاضطرار میگوید که نه، ترک صلاتی که در او استقرار است حلال است. صلاتی را که ترک بکنی که استقرار در او هست، اون صلات را ترک بکنی حلال است. خیلی خوب، اما صلاتی را من باید اتیان کنم که بلا استقرار از این نرد از کجا؟ آقای من، در بحث اقل اکثر که می گفتیم به براعت زاری می کردیم، اونجا امر فعلی داشتیم یقینا. قسم حضرت عباسی می خوردیم که یه وجوبی هست بالفعل، اما متعلقم بالاقل او متعلقم بالاکثر. در موارد اضطرار وقتی که من مضطر شدم اضطرارم مستوعب شد، این علم را ندارم، احتمالش را دارم. چون که اگر در واقع شرطیت استقرار مثل شرطیت طهارت بشود، امر ندارم اصلا. احتمال میدهم شرطیتش مثل طهارت نباشد، امر داشته باشد. خب در معنوی براعت از این اطلاق شرطیت و جزئیت اثبات نمی کند که ما بقی امر دارد. بدون جهت در مواردی که اضطرار به معنی العام می شود، اینجا براعت فایده ای ندارد، بلکه اینجا چیه؟ بلکه اینجا علم اجمالی دارد مکلف، یا صلات را بلا استقرار باید فعلا بخواند، یا این صلات را انشاءالله وقتی که از حبس در آمد از اینجا خلاص شد در خارج وقت قضا کند. علم اجباری دارد یا چی واجب است، یا اتیان این صلات این زوری در وقت، یا اتیان اون صلات تماماً در خارج وقت قضا هست، مثل اون فاقد طهورینی که میگن قضا واجب است و ما هم ملتزم هستیم، در وقت مکلف نیست، در خارج وقت باید قضا کند. این هم یا مکلف است صلات بلدا استقرار را در وقت اتیان کند، یا در خارج وقت صلات تام را قضا اتیان کند. علم اجمالی منجز است، من حلم نیست. بدون زد باید این صلات را اتیان بکند، قضا هم بکند، نتیجهش می شود عدم الاجزا. نه این چه دیگر این محل کلام نیست، اینجا مجزیست، تمسکی به براعت می کنیم بقیه را اثبات می کنیم، اینجا جاش محلش نیست. بله اگر تقیه به معنی الخاص شد، نه تقیه به معنی الان، استراره به معنی العام نشد، تقیه به معنی الخاص شد، از سنی رعایتن لمذهبهی من این مانع را اتیان می کنم، یا این شرط را ترک می کنم، یا این جزء را ترک می کنم، چونجو می ترسم از ضررش، این تقیه هم در تمام الوقت است. در این صورت حکم به اجزا می شود، نه به واسطه برائت، چون که علم اجمالی که سابقاً گفتیم منحل است. در اون صورت سابقی در اضطرار به معنی العام گفتیم، اون علم اجمالی اینجا منحل است. چرا؟ چون که این صلات بلا استقرار را رعایتن لمذهب عامه، یعنی صلات فرض کنید با اون لباسی که از غیر معقول لحم است، رعایتن لمذهب عامه من باید اتیان کنم، یقینه اما لکونها تقیتن و اما لکونها هم تقیتن واجب واقعی. واجب واقعی هم همین جوره، چون که شرطیت و جزئیت در این حال نیست، چون که دلیلش اطلاق نداره. این را باید من علا کل تقدیری نتیان کنم، این تقیه بر من واجب است، این تقیه به معنی الخاص بر من واجب است، پس این صلات را اتیان کردن فعلا بر من واجب است. این ما لکونها تقیتن او لکونها واجبن واقعی نیزه. اون وقت شک بدوی می شود که وقتی که تمام شد اختیار آمد از اینجا خلاص شدیم، قضا اون صلات بر ما واجب است یا نه؟ اگر واجبی واقعی باشد چه واجب نیست؟ شرطیت و جزئیتش مطلق نباشد، فقط در حال اختیار باشد چه قضا واجب نیست؟ احتمال میدم وجوب قضا را استصحاب میشود، عدم فوت صلات فریضه احتمال میدم واجب آمده در وقت، یا اگر کسی در استصحاب عدم فوت خدشه کرد براعت، خدا بگذارد براعت را. وجوب قضا نمیدانم، مشکوک بدویست، نمیدانم در خارج وقت وجوب قضا آمده است یا نه، رفعن امت مالا یعلم. پس در جایی که اضطرار به معنی العام بوده باشد و مستوعب در تمام الوقت بوده باشد، نتیجهش عدم اجزاست، ولو دلیل جزئیت و شرطیت و مانیت اطلاق نداشته باشد. اما اگر تقیه‌ای به معنی الخاص بوده باشد، مقتضی اجزاست به این بیان، نه به واسطه براءت از شرطیت و جزئیت، بلکه براءت از قضا. ولی کلام تتمت ان شاء الله.